یک وجه این است که و یک احتمال اول اینه که کسی بگوید که نه این دیگه مطلقا نیازی به اذن و استفسار و اجازه و امثال اینها نداره. و وجه دوم اینه که کسی بگوید نه مطلقا نیازی به اذن و استفسار و اجازه داره. و احتمال و وجه سوم هم این است که تفصیلی کسی قائل بشه بین عرض شود که اشاره هم دیروز کردیم بین اونجایی که این تقلید یا نقل عرض شود که در یک حد وسیع و گسترده باشه یا اینکه نه به صورت خیلی معمولی و اندک در بین یک کتاب از کتاب دیگری هم نقل میکنه، یا به عبارت دیگه بین اونجایی که یک کتابی کسی بنویسه و بخش عمده ای از اون کتاب نقل از یک کتاب دیگه ای باشه و از کتاب دیگری بخش عمده ای از کتاب دیگری رو نقل بکنه و عرض شود که اگر در این حد باشه که عرف میگه دیگه این به هر حال خیلی قریبه به اون کتابه و نزدیک به اونه، یا اینکه نه نه حالا ذکر نه حالا همون نه حالا اون بحث تکلیفشون ها و بحث دومه که حالا بعد علم نه فعلا بحث اینه که حساب نه حالا مثلا اجازه میخواد یا نمیخواد، یعنی میتونه بدون اجازه تصرف در اون بکنه یا نه بنابراین که حق معنوی رو قبول کردیم اون بحث رو بعد علم کنیم حالا بعد یا بله بعد دیگه. دیروز عرض کردیم، من حالا چون گفته بودم تکرار نکردم ولی حالا عرض میکنم، این بحث اول ما در اینجا در این بحث اول که میگیم راجبش سه احتماله در مورد مالکیت و مالیت و تصرف در مال غیره، از این حیث داریم بحث میکنیم. یک بحث هم اینه که حالا در مقام اسناد آیا باید اسناد داد ارجاع داد یا اینکه ارجاع میشه نداد، اونا بخش مقام دومه. در مقام اول که بحث مالکیت اون شخص و رعایت حقوق مالکیت اوست، این سه احتمال ممکنه متصور باشه. وجه برای این که بگیم اجازه لازم است، وجهی که برای اجازه گرفتن لازمه این است که عرض شود که همه اون چه که در این کتاب آمده یا در این اثر خودش رو نشان داده همه این با همه اجزایش مخلوق و از شبد که پدید آمده توسط کسی است و اون شخص مالک همه این کلیت اینه و این مالکیت نسبت به کلی این کتاب مثلا از شبد که شرح باب هادی اش، این مالکیت نسبت به کلیت این منحل میشه به اجزا، این مالکیتی است که در اشیاء ملموس و محسوس وجود داره. اگر کسی مالک این کتاب هست، مالک این اینه، مالکیت های جزئی نه اون کلی، مالک این هست یا مالک این فرش هست، این مالکیت عرض شود که رو کله و منحل میشه رو همه اجزا. وقتی مالک کل این عرض شود که فرش هست، یه گوشه ایش هم رو اگر کسی بخواد استفاده بکنه باید ازش اذن بگیره، از کلش هم بخواد استفاده بکنه باید اذن بگیره. داریم استدلال وجه اول رو عرض میکنیم. پس دو مقام بحث شد، مقام اول، در مقام اول هم سه احتماله، وجه اول این بود که نیاز اجازه داره و دلیل اون احتمال اول هم اینه که مالکیت همونطور که در اشیاء عینی خارجی منحل میشه به همه اجزا و تصرف در کل و همینطور تصرف فی کل جزئن جزئن نیاز به اذن مالک داره، اینجا هم بنابر این که ما حق مالکی تألیف را و حق معنوی تألیف و کتاب و امثال اینها را بپذیریم، اون امر تجریدی انتزاعی که مملوک اون شخصه اونم مثل امر عینی خارجی وقتی که مملوک شد کل که مملوک شد یعنی همه اجزا و شرایط هم مملوک اوست. از جمله اینه که مثلا با وقتی بابا هادی هاشمی میخواد استفاده بکنه، یک بار میاد کل این را بدون اذن او تکثیر میکنه، یا وقتی نه میاد علشبت که یه قسمتش را برمیداره میاد بدون اذن او میاد این را تکثیر میکنه ضمن یه کتاب دیگه ای. اگر حالا و برای تقریب بیشتر قضیه، اگر کسی بیاد نصف یک کتابی را تکثیر بکنه، یک سوم و یک چهارمش را تکثیر بکنه، بنابراین که حق معنوی را بپذیریم، آیا اشکال داره دیگه؟ باید اذن بگیره، چه در کل کتاب چه در جزئی از او باید اذن بگیره. نمیتونه کسی بیاد بگه که خب من حالا کل دو جلد اصول فقه که تکثیر نکردم بدون اذن مرحوم مظفر، یک جلدش را کردم، یا نه فقط آمدم بحث از شبات که مطلق و مقیدش رو تکثیر کردم، اونای دیگهش تکثیر نکردم. توجه کردید؟ این اشکال داره دیگه بنابر حق معنوی. حالا اینجا هم که کسی اقتباس میکنه و استفاده از چیزی کتاب دیگری میکنه در بخشی از کتابش، میاد دو صفحه، سه صفحه، یک صفحه عین الفاظش رو نقل میکنه، یا حالا این الفاظش هم نه، همون ایدهی که او در مثلا چند صفحه داشته، که حالا فرضاً بگیرید که ایده مهمیه که او اصلا ابداع کرده، او همون رو میاره در اینجا ولی از او اذنی نمیگیره. این وجه اینه که همونطور که در مالکیت اشیاء محسوس مثل این فرش یا این خانه یا این دیوار مالکیت منحل میشه به همه اجزا، و تصرف در اجزا هم فی کل جزئین مانند تصرف فی جمیع الاجزا محتاج به اذن و اجازه است، این که همه قبول دارن در اجزای محسوس، این همین دستگاه و ایده را شما در این کتاب انتزاعی تجریدی یا این فکر و تئوری که کسی ایجاد کرده در اینم وجود داره، این کلیتش که مملوک سامکم مملوک او بود، اجزایش هم میشه مملوک او، و اون وقت اگر بخواد اون اجزا رو هم از شبات که کسی تصرف بکنه، به خصوص اونجا که به الفاظها باشه، و از شبات که اینها این نیاز به اذن و اجازه داره. و این که مثلا در اون کتاب اثر او فرض کنید یک مجموعه ایست که یه بخشش را او میگیره که اون بخشش هم اتفاقا چیز مهمی هم هست، و عرض شود که و اذن و اجازه هم از اونه میگیره و اون را میاره در اونجا. این وجه برای احتمال اوله. و عرض شود که وجه برای دلیل برای احتمال دوم که بگیم نه مطلقا نیاز به اذن و اجازه نداره، این است که عرض شود که نه نه الان بحث این نیست که نه، ما الان فرض بگیرید که اصلا میگدم این از اوه ولی اجازه نگرفته ازش، بله همین وجه اول اینو میگه، کار به اون نداریم که باید اسناد بده یا نده، فرض میگیریم نه اسنادش هم داده، میگم این آدرس میده از کتاب فلانیست، ولی اومده از این کتاب آموزش فلسفه یک بخش مهم میشه داره استفاده میکنه و هیچ اجازه هم از اون نگرفته. این بله حتی اگر اسنادم بده این وجه میگه اشکال داره، برای اینکه مالکیت کل مالکیت اجزاه، و اجزا هم اگر بخواد تصرف بکنه اذن مالکش میخواد، و هنوز خارج نشده از مالکیت او این اجزا، یعنی کلیت این از مالکیت او بیرون نرفته. این وجه و استدلال برای احتمال اوله. وجهی که برای احتمال دوم می شود گفت که بگیم نه مطلقا این مانعی نداره، وجهی که برای احتمال دوم میشه گفت اینه که عرض شود که این امر را در این امور تجریدی و انتزاعی نباید عرض شود که مقایسه با امور محسوس و امور خارجی کرد، و در این نوع کتابت یک اثر یا خلق یک هنر عرض شود که عرف در اینجا مالکیت رو نوع از قبیل اقل و اکثر ارتباطی میدونه، توجه کردید؟ نه اقل و اکثر استقلالی. وجه و دلیل برای احتمال اول این بود که اینا این مجموعه منحل میشه مالکیت به مجموع به مالکیت به اجزا و اینا از قبیل اقل و اکثر استقلالیه. ولی وجه دوم میگه نه، در اشیاء محسوس ممکنه اینطور باشه، ولی در این امور از تجریدی و انتزاعی و معقول مالکیت کل موضوعیت داره و این مالکیت منحل به اجزا نمیشه. رازش هم اینه که از نظر عرفی و ارتکازات اونی که ارزش داره و کار مهم اون شخصی است که نوشته است، این ترکیب مجموعه اینها در کنار هم به صورت یک کتاب ادبی یا یک اثر هنری است. کل به ماهو و کل موضوعیت داره. و اما اگر بخواد قطعاتش جدا جدا چی بشه، این دیگه حالا ارزش مهمی نداره که بخواد بگیم اون مالک این قطعات جدا جدا هم هست و میخواد او ازش استفاده بکنه مثلا چه هست. اینم وجه دومه. پس ببینید در مقام اولی که بحث مالکیت، سه تا احتمال بود. دلیل برای احتمال اول که میگه مطلقا باید حتی بخشی را هم که از کتابی نقل میکنید باید اذن بگیرید، یا قسمتی از اثر هنری او را که دارید استفاده میکنید باید اذن بگیرید. این وجهش اینه که این مالکیت کل نسبت به این امر معقول و تجریدی مثل مالکیت کل نسبت به امر محسوسه و منحل میشه. دلیل برای احتمال دوم اینه که نه، اینجا جای انحلال مالکیت کل به مالکیت اجزا نیست، ولذا اونی که مطلوبیت داره و مرغوبیت داره و مملوکیت داره برای این شخص کل به ماهو به کله، که اگر قطعات بشه دیگه نه انحلال به اجزا پیدا نمی کنه. این استدلالی بود که دلیل برای وجه اول و وجه دوم بود.
بعد از عبارات یا کلمات اجازه نمیگیره
دیگه، اینجوریه دیگه. یعنی از نظر عرفی هم میگه حالا میخواد یه 5 تا کلمه رو نمیدونم نیم صفحه رو توی کتاب 1000 صفحه میخواد نیم صفحه از اون چیزی نقل بکنی، این دیگه مالکیتی یعنی انحلال مالکیت به اون نیست. حالا اینا همه ما داریم بر اساس مدل هایی که جای دیگه هست داریم تطبیقش میدیم، اینجور بحثی جایی نشده. همینطوره، یعنی در ارتکاز عرفی. حالا اگه بخوایم مثال بزنیم در همون چیزای محسوس ملموس هم گاهی اجزا اونقدر ریز میشه که دیگه ارزشی نداره، مالکیتی رو اون نیست. توجه کردید؟ اون پرزهای مثلا قالی، اون دیگه یه چیزیه که دیگه حالا کسی اونو بخواد مثلا دست بهش بزنه یا مثلا اومده حالا رو لباسشونو بندازه که نمیخواد نماز بخونه اذن نگرفته، دیگه مالکیت اونجا نیست. اینجا هم در واقع 5 تا سطر و 10 سطر و حالا 2 سطر 10 سطر 10 صفحه از یک کتاب دیگه ای، این دیگه مملوکیت نداره، یعنی این انحلال نمیاد شامل این اجزا بشه در این امور تجریدی.
این
حالا اون رو یه بحث دیگه میگیم. عرف میگه اصلا این مالکیت منحل نمیشه، حالا استدلال ما اینه. حالا یک نکته دیگه هم داره بعد عرض میکنم که این استدلال پس برای قول اول اونه، استدلال برای قول دومم اینه. مبنای این دو استدلال هم اینه که در قول اول مبنا اون قاعده است که مالکیت کل یتبعها مالکیت الاجزا و ینحل الى مالکیت کل به انحلال اجزا مثل اقل و اکثر استقلالی. وجه قول دوم اینه که نه، این اقل و اکثر ارتباطی مالکیت رو کل به ماهو به کل اومده، رو اجزا دیگه منحل نمیشه. این دو وجه برای قول اول و دومه. ما اعتقادمون همون احتمال سومه، جوری تقریر کردیم که بین این دوتا باید ما یک جمعی بکنیم که حالا توضیح میدیم که احتمال سوم تفصیل بود بین اونجایی که بخواد نقل در یک حد فراوانی باشه و یا بخشهای عمدهی رو از یک کتابی بگیره بیا تو کتابش قرار بده، این اذن میخواد. تا اونجایی که نه، پراکنده هر جایی یه نکته‌ای رو استفاده کرده داره ارجاعی هم میده میره از 100 تا کتاب. توجه کردید؟ اون شق اول مانعی نداره، ولی شق دوم مانعی، یعنی اونجایی که قطع مانع داره و باید اذن بگیره، اونجایی که بخش‌های عمده ای رو داره نقل میکنه و قسم دوم مانعی نداره. چرا؟ برای اینکه این دوتا حرفی که ما در استدلال برای قول اول زدیم و استدلال برای قول دوم، هر کدامش در جای خودش درسته و درستش هم به این معناست که ما نمیگیم انحلال مالکیت کل این اثر معقول و تجریدی بی انحلال است، نمیگیم هم که به همه اجزا انحلال پیدا میکنه، میگیم انحلالش مثل همون امر محسوسه. چطور؟ وقتی میگیم منحل میشه، تا یه قطعه‌ای منحل میشه، ولی اگه ریز ریز بشیم دیگه اونجا دیگه مالکیتی خیلی عرف تصویر نمیکنه. حالا در این امر معقول و تجریدی هم مثلا کتابی نوشته 10 تا فصل داره، این هر فصلش واقعا مال اوست. حالا یک کسی بیاد یکی فصل اینو به طور کامل بخواد یه فصل کتابش قرار بده، این مال اوست. شما بخواد مثلا یک فصل، مثلا یک مرحله نهایی را، مثلا فلسفه را، بحث علت و معلول را، این اینو کسی بخواد بیاد تو کتابی دیگهش بیاره، باید بره اذن بگیره، این مملوک اون شخصه. این حد در اندازه ایست که عرف میگه که اون مالکیت روی 12 مرحله عرصبت که نهایت الحکمه منحل میشه به هر مرحله ای، و یک مرحلهش هم بخواد کسی نقل بکنه، این به خصوص اگه این الفاظ باشه، این باید از بگیره، این که مملوکه، مالکیت منحل میشه. و حتی ممکنه بعضی فصول مهمش هم اینطور باشه، ولی حالا در فصل حاجت معلول به علت مثلا 5 سطحش آورده، 2 سطحش آورده، اون دیگه نمیگه عرف این مملوکیت منحل میشه حتی تا این عد ریز. و یا کتابی نوشته قطعات ادبی داره در مورد مثلا از سبا عبدالحسین سلام الله علیه یا از زهرای دیگری، مثلا 10 قطعه داره که هر قسمتش به یک با یک نگاه ادبی چه کرده به یک گوشه از زندگی اون شهر. بیاد یک کسی کامل اونو بگیره نقل بکنه یک فصلش را، این مملوکه، مال اوست، با اذن میخواد. ولی اگر نه، حالا چند تا عبارتشو از اینجا از اونجا از اونجا تا اینجا آورده، این مانعی نداره. بنابراین جمع بین اون وجه و دلیل اول برای احتمال اول و دلیل دوم برای احتمال دوم اینه که هر دو اینا درسته، ولی در جای خودش، هم اونی که میگه منحل میشود، هم اونی که میگه منحل نمیشه. بله منحل میشه تا یه حدی، ولی تا حدی که دیگه ریزتر بشه منحل نمیشه و اون دیگه مملوکیتی عرف براش قائل نیست که او این علقه برای او نسبت به حتی به این قطعات ریز هم باقیه. اینا بله مؤثره، هم کمیت مؤثره که چه مقدار از یک کتاب باشه، هم این که اون به زنگاه اصلی ممکنه کل نظریه شو کسی در یک چکیده ای آورده که عبارت هم کمه. کل نظریه نسبیات میگن اولی که انشتن نشست در 2-3 صفحه نوشته، 3-4 صفحه نوشته، خب اون باز اونم فرق میکنه. ولی این تابع نظر عرفه که این انحلال تا یه حدی میاد که یک هویت مستقل مهمی براش قائل باشه، یه جزئیت مهمی براش قائل باشه، و کمتر از اون که بشه دیگه اون وقت این چی نیست.
این در آخر هر کتاب هست مصادر کتاب، یعنی یه پونست اثر داره، این علاقه به این پونست اثر با اون کتاب مثلا نقل اعتباسه، یعنی که مثلا آیدین
اون مانعی نداره. اون وقت این شخصی که کتاب نوشته هر تیکه تیکهشو از یه جایی گرفته، چون ما تیکه تیکه هر کدام موضوع مستقله، این تیکه که مالکیت منحل از اون نشد از کتاب فلانی گرفته، این کتاب از اون گرفته، این از اون گرفته و از اون گرفته، جمعش خودش تألیف و ترکیب جدیدی بهش داده، اون مانعی نداره چون اجزا ریز ریزش مانعی داره. ولی اگه بیاد کتابی بنویسه مثل این دایره المعارف که مقاله می‌نویسه، این مقاله از دایره المعارفش رو از اون کتاب بگیره، این مقالهش رو از اون بگیره، اون مقالهش از اون بگیره، این ترکیب، این میگه باید بری اسم بگیری از هر کتاب، هر مقاله مقاله هویتی داره، فصل یک کتاب یه هویتی داره که مملوکیت داره، باید اسم میخواد، ولی حالا گوشهش مانی نداره. ولی اون اندازه کمی و کیفی اون مؤثره در اینه که بگیم نیاز به اسم داره یا نداره. عرفا تا یه حدی که میرسه، البته یه موارد مشتبه هم داره که طبق اصول باید عمل کرد و عرض شود که اما در خیلی بخشاش هم ارتکاز عرفی قصه را و قضیه را روشن میکنه. از این جهت هست که به گمان ما در این بحث اقتباس و تقلید و اقتباس و استفاده از منابع و مصادر و نقل به الفاظ یا معانی در کتاب اجازه در حدودی که خیلی وقتا الان متداوله که یه حدش یه چیزی جمله از جایی میگیره، یک حالا ارجاع میگیم باید بده یا نه اونو بعد از میکنیم، این نیاز بهش نداره. ولی اگر عرض شود که به حدی برسه که عرض شود که خب یک حالت عمدهی داشته باشه که عرف در ارتکاز عرفی هم به حد انحلال بدونه اون را، اون وقت نیاز به اذن داره. شاید مثلا در این مسئله بشه اینجوری داوری کرد در بین اون قول اول و دوم به یک تفصیلی که عرض کردن. این مقام اوله که دیگه حالا ازش عبور میکنیم. مقام دوم اون اسناده که آیا میشود باید وقتی که نقل میکنه نسبت بده به اون کتاب و مشخص بکنه که این نویسن این جمله ها یا این فراز ها یا این ایده از فلان شخص گرفته شده، به خصوص حالا در نقل به الفاظ یه بخشیه، ولی مهمتر از اون در در ایده هاست که گاهی الفاظ نیست، در عرض شود که در کتابش میاد یه ایده اصلی که از جزوه دست نوشته فلانی، مکتوب فلانی، نمیدونم چی بوده، اون رو میاد میگیره و میخواد مبنای مثلا تألیف یک کتاب یا فصلی قرار بده یا ایجاد و خلق یک اثر هنری قرار بده. این باید اسناد بده یا نباید اسناد بده؟ خب عرض شود که در اینجا به نظر میاد که اصل اینه که اینجا بحث مالکیت هم نیست، مالکیت عرفی و اینها نیست، بحث اینه که این از تکوینی منتسب به اوست. او اگر بیاد جوری اینو نقل بکنه که کسی تصور بکنه مال خودشه، این خیانته، کار به مالکیت عرفی و اعتباری نداره دا. این مالکیت حقیقی است. وقتی که این قطعه ادبی خلق از خلاقیت فلانی ناشی شده و انتساب به شخص الف داره، یا این عبارتی که نوشته شده یا این ایده‌ای که داده شده برای اوست، تکوینا برای اوست، کسی بیاد جوری این را ارائه بده که گویا این مال منه، این عرض شود که اگر به زبان بیاره که اینجوریه که کذبه و یا بنویسیدم کذب مکتوبه، مثل کذب ملفوظه و لااقل یک نوع خیانته در چیزی که دیگریست، یک نوع اقرای به جهل، خیانت، کذبه، عناوین مختلفی داره که چیزی که مال او آیه الفه، این آیه با میاد جوری نقل میکنه، حالا یا تصریح میکنه یا در یک فضایی قرار میده که یعنی مال منه. این همون سرقت در واقع در ادبی است که در پایان نامه ها، در نوشته ها، در جای مختلف متصوره و دنیای خیلی وسیعی هم داره دیگه، در به خصوص در مثل پایان نامه ها و امثال اینها که اینو سرقت و اینها متداول هم هست، یعنی یک که به سرقت هم میگن. البته این سرقتی که اینجا گفته میشه این غیر از اون سرقتی است که در فقه آمده است و نمیدونم در اموال و عرض شود که حد داره دو چون، از اون مقوله نیست، سرقت مفهوم عام‌تریه و اون چه که اینجا ملاک حرمتش هست در این سرقت های ادبی همین کذب و عرض شود که اقراء به جهل و خیانت در امانات دیگری و امثال این هاست. از این حیث اینها مشکل پیدا میکنه و اشکال داره، مگر اینکه عرفی وجود داشته باشه که در اون عرف مفهوم این که قطعی از کسی در اینجا آمده، مفهومش این نیست که اینا همش مال منه. این همونیست که در دفاعی که از بعضی کتب قدما میشده همینه، که وقتی که ملا صدرا یا دیگری میاد بخشهایی از شبد که شفا نمیدونم چی نقل میکنه، از مباحث مشرقی نقل میکنه، این معناش این نیست که اصلا عرف این نبوده، متداول بوده، کتاب که مینوشته کلیت کار باس برای خودش باشه، اما تو این کلیت از قطعه های کتب مختلف استفاده بکنه، نام هم نبره، کسی تلقیش این نیست که مال خودشه. اگه این تلقی وجود نداره تو این فضا، اون وقت مانعی نداره. اما اگه نه، در الان که اینطوره، در عرف های موجود این تلقی وجود داره، یعنی باید ارجاع بده اگر چیزی رو از جای میگیره، ارجاع که نده گویا از خودشه، اینجا سو وقت طبعا باید بگه. برای این تابع عرف زمان است. کبرای کلی فقهیش اینه که نسبت دادن کار دیگری و اثر دیگری و قطعی از اثر دیگری یا فکر و هنر دیگری به خود این شخص، به خودش، این مانع داره، اشکال داره. اما کجا این انتساب پیدا میشه کجا نمیشه، این تابع عرفه. اگر یه وقتی عرف این نیست که هر چی آدم نقل میکنه باید ارجاع بده، و اگر ارجاع نداد معناش اینه که مال خودم است، خب این اشکالی نداره. ولی اگر یه وقتی عرف اینجور باشه که همین که شما دارید مینویسید و مصدر و منبع و جایگاه اصلی این رو مشخص میکنید، معناش اینه که اینا مال خود شماست، اون وقت این اشکال داره. این دیگه تابع اونه که شرایط و عرف نویسندگان و کتابت آثار آنها یا خلق آثار هنری چی باشه. اگر اونه مانعی نداره، ولی اگر اینه مانعی داره. اصلش اینه که این انتساب، چون لازم نیست که عرض شود که نسبت واقعیش رو مشخص بکنه. راست گفتن که واجب نیست، دروغ نباید بگه، خلاف واقع نباید نشون بده. اگر عرف اینه که من برای ارجاع ندی میگه مال خودته، در حالی که نیست، این خلاف واقع نشون دادنه، باید بگه. ولی اگر عرف این نیست، نه مانعی نداره. الان البته تقریبا عرف یک چنین چیزیست که حالا حداقل در اونجایی که بخواد یه بخش مثلا نسبتا زیادی رو نقل بکنه، این الفاظ یا یک ایده مهمی رو نقل بکنه، عرف میگه که اینو باید ارجاع بدی، و اگر ارجاع ندهد معناش اینه که مال خود اوست، ولی باید ارجاع بده و بدون ارجاع اشکال داره. این تابع اینه که تلقی عرفی از این چی باشه. این هم در مقام دومه. همینجا در مورد سرقت ادبی نکته دیگری هم رو اضافه بکنیم، و این که در سرقت ادبی در مثل پایان نامه و عرض شود که امثال اینها، عرض شود که گاهی عناوین دیگر هم وجود داره غیر از اینکه به خودش میخواد نسبت بده. و اون عناوین دیگه اینه که یک حکم حکومتی است، یا نمیدونم ترتب یک امتیازات و امثال اینهاست، بر اینکه مثلا کسی خودش پایان نامه بنویسه یا این نمره رو بیاره. کسی اگر تقلب بکنه یا سرقت بکنه در اون کار، از شود که اون یک هم تخلف از اگر حکم حکومتی باشه کرده، و هم اینکه اون امتیازات بعدی هم مالکش نیست، حقش نیست، و اگر از اونا داره بهره ای میبره اونا حرامه. اینا هم یه آثار دیگری است که بر مثل نمره یا نوشتن مقاله یا نوشتن پایان نامه و از این قبیل چیزهایی که در جایی مشروط میشه در یک تشکیلاتی، برنامه‌ای، کشوری و امثال اینها. بنابراین غیر از اون بحث این که نسبت نداده و مرتکب اقرای به جهل شده و خلاف شده در نقل‌های خودش، علاوه بر این تخلف از حکم حکومتی در جایی که حکم ولایی باشه میشه، و این دو، و علاوه بر این امتیازاتی رو که میخواد بهره ببره در حالی که واقعا اینو به دست نبوده، اونام مالک نیست، حقش نیست و مشروعیت نداره. اینام نکات خاصی است که در اینجا مترتب بر اون میشه. تقلب در امتحانات همینه دیگه. بله بله. و تقلب در امتحانات فقط یک نکته اونجا هست، ما اینه که اون قصه امتحان معالم مسجد اعظم رو براتون گفتم اینجا دیگه، ما اینجا گفتم یه بار دیگه، حالا ما سال 59 نمیدونم چند بود، 3-4 کی بوده اون وقتی معالم میخوندیم اونها، برای ما آقای گلپایگانی خب امتحانات حوزه رو متداول کرده، اینا خیلی چی نبود، آقای برجدنا شروع کرده، ولی آقای گلپایگانی تو این برنامه ریزی اونها خب خیلی چی داشتن امتحانات رو دیگه، ایشون همون اوائل هم بود که دیگه سال به سال امتحانات سالانه خود نظمی داده بودم اینا. سوالات اونجا بوده بود، یکی سوالش این بود که استثنای عقیب جمله متعدده بنابر نظر صاحب معالم به جمله اخیره برمیگرده یا به همه جمله ها. تو اون شبستان ساحلی مسجد اعظم نشسته بودیم و داشتیم امتحان میدادیم، حالا جمعیت هم نشسته بود، یه آقای چیزی هم رفته بود پشت پنجره این سوالا رو لو رفته بود، این جواباش از پشت پنجره میخوند، میگفت که همینجوری داد میزد، میگفت استثناء عقیب جمله متعدده، یادمه که جمله جمله میگفت بنابر نظر صاحب معالم به جمله اخیره باز میگرده. عجب که من اینو گاهی میگم برای اینکه روحانیت اینقدر ضعیف بود و خدا این همه عزت بهش داده، یعنی یک جلسه امتحانی رو ما نمیتونستیم کنترل بکنیم، یعنی کسی قدرتی نبود که یک جلسه امتحان رو کنترل بکنه، خدا حالا این همه عزت داده و مسئولیت داده. عجب که این اون در اونجا این نوع موارد اگه باشه یک نکته هست، و این که حالا بعد از این که او گفت دیگه حالا این بلده دیگه، چون دیگه بلده دیگه، حالا بخوا بلده تو می‌نویسه، این شبه در اونجا هست دیگه، وقتی که او گفت که بنابر نظر صاحب معانی به همه جمله اخیر، حالا یادم هم نیست به جمله اخیر برمیگرده یا همه جمله، یادم نیست. از جهت که یاد گرفت دیگه او، این توجیه اینجوری در تقلب میکنن، میگن آره دیگه انواعی داره، آره یه وقتی خود او انجام میده، یه وقتی همین شکل کسی میاد براش میگه، این یک تقسیم داره. یک تقسیم اینه که گاهی عرض شود که بعد از اینکه تقلب هم کرد هنوزم مطلب رو نمیدونه، همچون این عبارت از یه جای نوشته ولی درکی از مطلب نداره، توجه کردید؟ مثلا اصالت وجود رو سوال کردن، مینویسه که اصالت با وجوده، دلیلش هم این عبارت ها رو مینویسه، ولی واقعا درک نداره که اصلا اصالت وجود یعنی چی. یه وقتی نه میفهمه واقعا، مثل همین که او درس خونده متوجه، حالا اینم گفت همیشه هم براست تو ذهنش میمونه دیگه مطلب، اینجوری اینم فرق میکنه. ولی زاست که حالا در اونجایی که چیزی رو واقعا بفهمه و خودش هم دخیل نبوده، عامل غیر اختیاری بوده، اونجا بعید نیست که بگیم دیگه حالا مثلا اون چی نداره.
تو نقل مطالب و ایده ها گاهی اوقات هست یه مطلبی رو نقل میکنه که دم دستی، یعنی همین که توجه به اون مطلب پیدا بکنه خودش میرسه به اون مطلب، حالا این که نقلش بکنه اینجا لزوم داره یا نه؟
نه اینم حالا نکته خوبی است. حالا این که بحث بعد عرض میکنم، بس بحث تقلب هم اینطور میشه که خب ما اشکال داره، به همین وجه گفتیم بنابراین نقل چیزی بدون ارجاع دادن در جایی که قرار بر ارجاع این اشکال داره، اگر در امتحانات و پایان نامه و تحقیق اونها باشه و از دیگری سرقت بکنه، این به لحاظ اون حکم حکومتی و تشکیلاتی باز اشکال پیدا می‌کنه. و سوم هم این که اشکالی داره که از لحاظ ترتب اون امتیازات مادی اونها مالکش نیست، و تقلب کردن که مانع داره اختیار خودش، ولی اگر چیزی از در حین امتحان یا چی کسی برای او چیزی رو بگه بدون اینکه اختیاری در او باشه و او هم کاملا دیگه بدونه و بمونه، اون حالا کمی جای اینه که بکنی ما مکرر هم اینجا هم در جانا مواجه هست مکرر نیست. بله مواردی بوده که طرف میاد میگه که من توی آزمون نهاییم تقلب کردم و الان دارم 10 سال 20 ساله دارم رتبه حقوقیم از این اومده به این درجه بشه میکنی، و خب این هست، یعنی متداوله دیگه. بله در بین علما و طلاب اینا اینا نیست، ساحل خودم عوام
ارجاعات اشتباهی مثلا، حالا یه نظری هست ایشون اصلا نرفته ببینه، مثلا مال شهید متعهدی ایشون برای نسبت
یعنی اونه که من حالا باد آره باد حد اون چی که متعارف از تحقیق و دقت باد انجام بده، اگر اون انجام نده خب شاید اشکال داشته باشه، ولی اگه متعارفش انجام داده دو متداوله نه دیگه، حالا اشتباه کرده دیگه، من اشتباه محفظ بله؟ یعنی اون امتحان گذاشته شده برای اینکه اون این شخص این مطلب رو بداند، اون وقتی که میخواد بنویسه اینو بدونه. خب این دانستنش وقتی قبل بوده وقتی نه، خودش هم که الان نرفته ممنوعه که بره خودش، اون اشکال داره. نه اینجا نشسته اتفاقی یه کسی حرفی زد چیزی گفت بدونی که او هم دنبال بکنه و الان دیگه بلده، وقتی تموم شد این حرف او قشنگ مطلب بلده بنویسه. چرا؟
مثلا
حقیقی که
از این
حالا
به
حول
اینجوری مثلا
ممتازی
مثلا
بول میدن و مثلا اینجوری، ولی تو غیر حوزه هم میتونه اونجا هم میتونه اصلا رتبه های حقوقی اونا چه اصلا.
حالا مثلا به یه سوال یا یه نمره مثلا کسی
بره بالا
که چنین حقی رو نداره مثلا.
نه خب اون ببینید اگه وقتی که شرط میکنه که با توس جلسه امتحان اینو یاد نگیری، این شرط اینجوری اگه باشه شرط مصرح باشه ارتکازی باشه بله، ولی اگه نه اونی که تو اونجا اینه که وقتی کسانی که اینا رو میدونن و بلدن این چه میشه و او هم الان خودش تلاش نکرد، اون معلومه شرط ارتکازی که نباید در حین امتحان کسی بره انجام بده، ولی از بیرون کسی گفته بشه اگر این شرط نباشه شاید بگیم دیگه بلد بود دیگه، یعنی حقش دیگه. و البته ممکنه بگیم شرط واقعا، یعنی ممکنه بگیم شرط ارتکازی است که شاید یعنی خودش نباید اقدامش بکنه، ولی اگر غیر اختیاری این مطلب رو فهمید.
نه اصلا تو جلسه استاد صحبت کردن اون طرف
شنید. آره شنید داره.
فهمید. یاد گرفتن اون
نمیشه. اینم شرطه. اون میدونه دیگه الان میدونه. خب واقعا هم بین او و بین الله هیچ اقدامی نکرده برای اینکه بره چیزی چی بکنه. از شاید که نه حالا مبناش اینه. و اما پس این
در رابطه با این تحقیقات در موضوعات مختلف مثلا آقای اعدامی کنشایی این فرزندی صحبتایشی که اکثر تعریفات و تحقیقات که الان تحقیق هم بسید گرفته یه جوریه که یا کار را که در بازار مثلا عرضه شده اون اثر اندشمندهای دیگر مثلا کار کرده کار تکراری، یا چیزیه که مثلا کمتر از اویه ضعیفتر از اونه، این چیزی که واقعا در موضوعات مختلف و صورت مثلا اعلام تشکیک زمراتی هر کس یکی در سطح ابتدایی تر یکی متوسط یکی پیشرفته تر یه حالتی که مثلا این چیز نباشه این صافه.
آقای وحید میفرمان که چاپی ها رو خطی میکنن و خطی ها رو چاپی میکنن دیگه اینجوری دیگه
هزار تا اثر در یک موضوع وجود داره،
درست؟
خب ده تایش مفیده، 20 تاش 50 تاش اکثر اینا مثلا حرف داره
درست
نداره،
درسته؟
بله. بعد دوباره همه امتیازات هم مطرحه، وقت آقا مؤلف محقق پژوهشگر رس به علمی هم میگیره امتیازات
درست درست درست. حالا ببینید یه موضوع دیگه، ببینید آره یکی دو تا دیگه نکته هم هست که به ذهن منم آمده بود، حالا میگیم اونا. یک موضوع دیگه هم اینه که حالا به مناسبت فرمایش شما من این یکی دو تا نکته دیگه هم اضافه بکنم، خب نکات مهمی در این بحث مطرح شد گرچه سریع داریم عبور میکنیم ولی همش مهم. یکی دیگه اینه که خیلی وقت‌ها اینه که کسی یه مجموعه کتاب‌هایی رو خونده و با چیزهای اونس داره و از همه اونا هم استفاده کرده ولی الان در یه قالب دیگه ای میریزه و میاره.
ولی
اتکار داره. اینم یکیه. این که مانعی نداره چون دیگه این قطعا دیگه اصلا تو فضای رشد علمی دیگه اینجا نمیشه بگی که بخواد باید بگه که من از کیا استفاده کردم و کجا استفاده کردم، چون نقل مستقیمی حتی به معنای چیزی نیست، تو یک فضای علمی اومده این رشد کرده و از همه اینا استفاده کرده و داره این نظر رو میده یا این کتاب رو میده، این معنی نداره. این هم یه نکته است که این بهره‌گیری اجمالی از یک روند علمی و از مجموعه آثار کتاب استادها و امثال اینها معنی نداره. این یک مطلب. یک مطلب دیگه هم حالا من اینا رو فرمایشم باهم قرار میدم برای چند نکته که تو ذهن خودم بود اینم میپردازم. یک مطلب هم اینه که یک نکته دیگه هم که اینجا وجود داره نقل عرض شود که یک مطلب دیگه هم که اینجا وجود داره، خیلی جاها اذن فهوا وجود داره. تو بحث اوله ببینید، مثلا از جمله درس گفتن، اگر استادی اومده درس میگه و درسش هم را عرض شود که هیچ قید و بندی هم نگذاشته دیگه، داره درس میگه، ادامه هم میشینن، بعد نوارم میشه، بعدم چی میشه، این معناش اینه که دیگه این حرفا دیگه کسی بخواد نقل بکنه دیگه اجازه نمیخواد. ولی اون که ممکنه فلان رأی او در یه جای رأی ابتکاری است، اصلا هیچ جای دیگه هم نیست، او خلق کرده. ولی طرح این در یک فضایی که فضای آزاده، این معناش اینه، تو بحث مقام اوله این نکته مربوطه اونجا، طرح یک ایده در یک کلاس درس یا ارائه نوار در جایی که حالا هیچ قید و بندی هم نگذاشته، اینا یه اذن فهواهای اینجا وجود داره. این معناش اینه که دیگه هر کسی میتونه ازش استفاده بکنه، پولی نمیخواد، اجازه نمیخواد، البته انتصابش رو چرا باید مشخص بکنه، اینجا باید اسناد بده، ولی بدون اسناد، اگر فضای علمی زمانی باشه که اسناد باید بده، که امروز خیلی اصلا اسناد باید بده، ولی مالکیت و پول و اجازه و اینها لازم نیست، برای اینکه اصلا خودش اقدام به این کرده، فهوای اقدام او اینه.
ولی استاد یه وقتی مثلا تشکیل خودشون تشکیلاتی داره برای خداوند
مثلا بله، اگر جایی شرط بکنه اون وقت، آره اگر شرط بکنه و چیزی مال خود او باشه، نه یه چیزی که تو کتاب ها گفته شده او هم داره نقل میکنه، اون نه
چنین خداوندی
بله بله، اون چرا اگر چیز خاص خود او باشه نقلش اجازه او میخواد و وقتی اجازه نده نمیشه، و حالا اون عناوین دیگری هم وجود داره که اونو با توجه کرد. اینم حالا این دو نکته ای که باز بر اینها افزوده میشه، چی نقل چی مانه نده؟
هم یه نظریه دیگری رو نقل بکنم،
نقل بکنه مانعی نداره، ولی اگر جایی بره میره درس میگه و داره نظر او را قشنگ به عنوان نظر خودش اعلام میکنه، یعنی اون به عنوان نظر خودش چی میکنه، این بدون اجازه او هم از وضعی مشکل داره، هم از تکلیفی مشکل داره، ولی نه نقل همینجور شدیم نداره. میخوام بگم الان فضای اینترنت اونام اینطوره دیگه، خیلی وقتا دیگه چیزی که اومد تو اینترنت یا این دیگه معلومه دیگه اذن نمیخواد. و اون بحث دیروزی هم که میگفتیم یه کتابی که چند بار چاپ خورد و 20 بار چاپ خورد و بعدم چی شد دیگه، اینا میره جزء چیزای عمومی میشه، همونی که دیروز هم میگفتیم یه اذن فهوا داره عمومی میشه و امثال اینها. و همون حالا من این دوست مطلب خودم گفتم، مطلب شما هم دیگه، حالا مطلب درستیه انشاءالله دیگه، عرض شود که نکات زیادی حالا در حاشیه بحث مطرح شد، این مقام اول و مقام دوم و نکات متعدد بود که در ذیل این بحث مطرح شد، حالا به مناسبتی هم دیگه سرقت ادبی و تقلب و اینها مشخص شد. البته تقلب شاید حالا نکات دیگری هم داشته باشه که در جای خودش باشه،
یا مثلا مطلبی که قبلا کار شده آقا دوباره
عرض کردیم دیگه،
بله دوباره باز مثلا حالتی نام کتاب رو عوض کنه، مطلب همون یک در قبلا در ده ها اثر ارزش
داره،
یا تازه مطلب رو کمتر کرده و دوباره عرضه کرده، باز دوباره چیز بنا حالت که من بله چیزی اثر جدیدی تعلیم چیز کردم خلق کردم و از امتیازاتی به اطلمالی برم در مثلا
یا حالا ممکنه یه عناوین خاصی داشته باشه که تضییع وقت باشه چی باشه اینا، ولی اگه اونا نباشه دیگه مانعی که نداره. حالا سرگرم خیلی دارن کتاب می‌نویسن، به قول شما 60-70 درصد 70
عمرش رو صرف بکنه
دیگه، عناوین دیگه داره، 70-80 درصد اون چه که چاپ میشه همینه دیگه،
ولی حالت مثلا نیازها و این مشکلاتی از جامعه حل نشه، درست نظری چی بله
اون دیگه عناوین دیگری ممکنه باشه که کار را اشکال درش ایجاد بکنه. ها اینم از شاد که از این تندی مطالب زیاد دیگری هم در ذیل این بحث هست که دیگه تقریبا مبانیش رو گفتیم، شاید خیلی نیازی نباشه که دیگه بحثی بدیم در این حال. حالا اگر نکته جدیدی بود، بعضی این تنبیهاتی که در همین کتاب جامعه خرازی آمده دیگه، اونا معمولا چیزای روشنیست که مبانی بحث رو ما روشن کردیم، خیلی نیاز به تفصیل بیشتری نیست. اگر چیز مهم میدیدم باقیه در جلسه بعد عرض میکنم، و بعدش هم حلقه لهیه است. من دو سه روزی سفر سیده برام پیش شده که دیگه احتمال حالا یا یک شنبه یا دو شنبه میشه، یعنی فردا نیستم، حالا بین یک شنبه و دو شنبه هم تردیدی دارم که حالا یه جوری خبر بهتون میدیم دیگه، فردا نیست. صلی الله علیه و سلم.